یا نمیخواد بکنه. اگر میخواد حمایت بکنه از چه محلی و با چه روشی میخواد حمایت بکنه؟ اگر میخواد حمایت بکنه با این روشایی که الان داره میکنه، که دو تا روش داره. روش اول اینه که 25000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی بگیرم بیارم تو بازار. به اشتباه هم میگن که این روش تورمزا نیست، نه تنها تورمزاست بلکه این 25000 میلیارد عملاً بیس مانیه، عملاً پای پولیه و ضرب در هفتش بکنید 150000 میلیارد تومان در
نقدینگی
ما تأثیر میذاره، تا سر بیشتر 175000 میلیارد تأثیر میذاره. این یک، پس این روش که دولت میخواد بره از طریق صندوق توسعه ملی، این به شدت تورمزاست و باید اگر به مردم میگیم میخوایم از بازار بورس حمایت بکنیم، بگیم چه جوری داریم حمایت میکنیم. این حمایت یعنی اینکه آهاد ایرانی تورمشون 5% 6% زیاد بشه. آیا مردم راضی ان به این؟ آیا سرمایه گذاران راضی ان به این؟ آیا اون کسی که هیچ پولی نداره تو بورس، اصلا سه دهک پایین، آیا راضی ان به این؟ این یک. دو، چون افرادی هم هستن میگن آقا سهام عدالت هست، فلان هست در بازاری، نباید بیاد پایین. حالا اینا رو که من اصولا قبول ندارم، ولی اگر فرض کنیم این استدلال هم معتبره، آیا ما از مردم اجازه گرفتیم میخوایم 1% بازار رو بیاریم اینجا؟ این هم که تو قانون بوده بحث دیگری است، برای توسعه ابزارهای بازار بوده، برای توسعه زیرساختهای بازار بوده، نه برای حمایت از شرکت‌ها سهام بخری سهام بفروشی. این یک. دو، دولت داره بانک‌ها رو مجبور میکنه متاسفانه که به شرکت‌های زیرمجموعه خودشون وام بدن و اونها اقدام به خرید سهام خودشون بکنن. این بسیار خطرناکه، چون عملا باعث میشه که این بانک ها بیان در بازار خرید بکنن، خلق پول بکنن و بعدم برن اضافه برداشت کنن از بانک مرکزی. دوباره این هم دقیقا خلق نقدینگی و خلق پول است. یعنی هر دو روشی که دولت داره میره به تورم های بالا می انجامه و تورم رو در اقتصادی که آلردی شما تورم نقطه به نقطه 26.5% تورم سالانه بالای 30% شما فکر کن 10% هم تورم فقط این دو مسیر وارد اقتصاد بشه. این فقط رو... ببخشید من اینو تمام بگید. کنم بعد در خدمت شما. این فقط یه کانالشه، یعنی کانال دیگری که باعث تورم، این کانال مستقیم پولی تورمشه که ما گفت الان میگن آقا شما گفتید بورس عامل تورمه. نه خیر، ما اینو نگفتیم. ما گفتیم اگر که بیمه گری کنه دولت، اگر این اتفاقات بیفته، بورس عامل تورم میشود که شده. الان شما برید ارز رو ببینید، مسکن رو ببینید، بازار کالا خدمات رو ببینید. یه کانالش از این مسیری که دارن حمایت میکنن، من شنیدم تا الان 20000 میلیارد تومان بانک ها این دخالت کردن در بازار که خب رقم کوچیکی نیست. دو، از کانال بازارهای موازی باعث تورم میشه. یعنی شما الان وقتی که این حجم از پول رو میارید در بازار سرمایه میریزید، از طرف دیگه دامن نوسان دارید، یعنی سهم میخواد بیشتر بریزه، دامن نوسان اجازه نمیده، میگه 5% بیشتر نداری بریزی، نگهش میداره. بعد شما اونجا میای حمایت میکنی میخری گرون، یعنی داری گرون میخری، یعنی با پول دولت با پول ملت داری میری گرون میخری. اسمارت مانی و پول باهوش خارج بشه، آقایون و پولهای خاص خارج بشن از بازار، مردم بمونه، علی بمونه و حوزه.
بسیار.
و از این مسیر هم فشار جدی به بازار ارز میاد. بازار ارز ما آلردی بسیار بازار پر ریسکیه به دلایل فاندامنتال خودش و تحریم ها. الان شما ریسک بازار سرمایه رو هم داری منتقل میکنی و میریزی توی بازار ارز که بسیار خطرناک، خود اون هم دوباره باعث هم اثرات تورمی میشه هم مسائل دیگه ایجاد میکنه. من ببخشید چون این یه کانال بود که گفتم مهمه، اون یکی مرتبط با بازار و بسیار مهمه، گفتم چرا سال 99 مثل سال 1333 و مثل 2000 ترکیه است. دومین کانال تسعیر دارایی خارجی بانک مرکزیه که الان دولت داره انجام میده. اگر این 120000 الی 150000 میلیارد تومانی که میخوان تسعیر کنن این اتفاق بیفته، شما منتظر تورم های بسیار بسیار بالا در اقتصاد ایران باید باشید که تا به حال در اقتصاد ایران در بعد از انقلاب که ما تورم 50% هم دیدیم، اینا رو به فراموشی بسپارید. اگر این دوتا کار بشه، یک، حمایت از بورس از محل صندوق و از محل بانک‌ها، و دو، تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، این دو کار اتفاق بیفته، شما منتظر تورم‌های بسیار بالاتر از این حرفا باشید.
ممنونم، متشکرم آقای سید محمد صادق الحسینی، که خیلی متشکرم برای جمع‌بندیتون. اما آقای دکتر مروی، آقای زمانیان هم اومدن، یه دو دقیقه با آقای زمانیان بریم و بعدش برمیگردیم با آقای مروی برای جمع‌بندی. آقای زمانیان سلام.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و میهمانان برنامه.
متشکرم، چون آخر برنامه است ما خیلی زمان نداریم خدمتتون هستیم، و البته خب شما با دوستانی که توی استودیو هستن موافقید، لذا خب یه بخشی از صحبتاتون رو احتمالا دوستان گفتن. من یه سوال مستقیم و مشخص از شما بپرسم که شاید خطرناکترین سوالمون هم باشه، اینه. ببینید، مردم ما ممکنه که حالا یخت و گرونی‌ها رو تحمل بکنن و اینا، اما سابقه مؤسسات مالی و اعتباری نشون میده که اگر سرمایه‌شون سوخت بشه ممکنه اعتراضاتی داشته باشن و مشکلاتی ایجاد بشه. الان خیلی‌ها میگن آقا دولت بیاد از صندوق توسعه ملی پولی رو برداره برای حمایت از سهامداران خرد بازار، به هزینه از که سهامداران خرد رو رها بکنیم و شاید منجر به اتفاقاتی بشود که خطرات بیشتری رو داشته باشه. شما در رابطه با این موضوع نظرتون چیه؟
ببینید، خدمت شما عرض شود که اساساً به نظرم بدفهمی شده تو این موضوع. این که در واقع یه موقع میگیم سرمایه مردم از بین بره، یعنی ثروت ملی از بین بره، یک بحثیست. یعنی کیک اقتصاد کوچک بشه، یک بحثیست. یه موقع این است که بورس نوسان پیدا میکنه. اگر واقعا ما اینجوری به داستان نگاه میکنیم، یعنی تصورمون بر اینه اگر یه مقدار بورس پایین بیاد، سرمایه مردم داره نابود میشه و باید جلوش رو بگیریم، به همین خاطر باید با پایین اومدن قیمت مسکن هم مخالف باشیم دیگه، چون این کالای سرمایه‌ای ثروت اون کسانی که خانه دار هستن پایین میاد. باید به همین طریق با ارزان شدن خودرو و طلا هم مخالف باشیم، نگران باشیم. بهتره در این مورد
جارو برقی، ارزان شدن جارو برقی هم.
بله، همه چیز دیگه، چون بالاخره کالایی که سرمایه قیمتش پایین میاد. ببینید، این اساساً اسمش از بین رفتن ثروت مردم نیست. نوسان قیمت یک کالایی است، عده‌ای منتفع میشن و عده متضرر میشن. این که ما وقتی یه عده دارن منتفع میشن بگیم دوران شادی ملت، خوشحال میشیم و در واقع بیایم یک کارناوالی راه بیاندازیم و مردم رو تشویق بکنیم، ولی وقتی داره پایین میاد بین ثروت بقیه مردم و بین طولمال رو هدر بدیم به خاطر اینکه حفظ ارزش دارایی دیگران بشه، این اساسا یک کاریست که خلاف اصول مسلم و حکمرانیست. تذکرش هم به آقایون داده شده بود. اگر ما ظرفیت حکمرانیمون اینقدر بالاست که بگیم اشکالی نداره، بالا رفتنش رو تحمل میکنیم، پایین آمدنش رو تحمل میکنیم، هیچ اشکالی نداره. اما ما که میدونیم ظرفیت حکمرانیمون اینقدر بالا نیست، ما که میدونیم سیاست‌گذار ما توان این رو نداره که محکم وایسته و بگه اشکالی نداره، بالا رفت حالا هم پایین میاد، وقت بالا رفتن خوشحالی میکنه، وقت پایین آمدن میاد این رفتارهای غلط رو از خودش نشان میده. و همین خاطر به نظر من هشدار از اول هم وجود داشت. تو این سطح از ظرفیت حکمرانی و تو این سطح از در واقع توان گفتگو با مردم، اون رهاسازی که اینجور بالا رفت کار خطایی بود، و این که حالا امروز هم ما نمیخوایم بپذیریم که اون بالا رفتن پایین رفتنی هم داره و میایم اینجوری مداخله میکنیم، این هم کار غلطی است. من اساسا از این مسئله رو، این ناتوانی در واقع حکمرانی اقتصادی دیگه کشورمونم، یک تبلورش اینجا، ده ها تبلور دیگه اش هم خود شما خیلی بهتر میدونید.
خیلی ممنونم، متشکرم. ممنونم، قربان شما، خداحافظ شما. متشکرم آقای مروی، برای جمع‌بندی بحث ما با شما به نکاتتون رو بفرمایید، و البته حالا این نکته‌ای که آقای زمانی گفتن رو هم من شاید خیلی موافق نبودم. بالاخره بورس غیر از خونه است، غیر از طلا است، غیر از این حرفاست، به اضافه اینکه ما مردم رو حدود 40 میلیون آدم رو درگیرش کردیم. یه موقع از بله، مثلا یه مؤسسه مالی اعتباری، شما هم مؤسسه مالی اعتباری مگه چند نفر درگیرش بودن؟ 7-8000 میلیارد تومان پول بی زبون اونجا خرج شد.
من نکته اول راجع به صحبت آقای زمانیان بگم، این همون تفاوت ماهیتیه نظام بانکی و بازار سرمایه است که این بیمه‌گری ارسال سیگنال، بیمه‌گری دولت رو شما مسخر گذاشته. خب یعنی ببینید، شما دقیقاً مقایسه میکنید مثل اون، میگید آقا اونجا چه جوری دولت اومد. ببین اونجا مؤسساتی بودند که بایستی تنظیمگر نظام بانکی که بانک مرکزی بود، بایستی خیلی قبلتر از اینکه اون حجم از منابع رو جذب کنه، بعد میرفت درشون رو تخته میکرد. بعد میرفت درشون میبست. اونا حتی خیلی هاشون از تریبون رسمی صدا و سیما اومده بودن، تبلیغ کرده بودن، اعتماد مردم جلب شده بود، مردم با نیت سپرده‌گذاری که تضمین شده است میومدن، ریسکش صفر میومدن. خب اینجا بازار سرمایه است، شما سهامی که می‌خری داراییه.
دکتر اینجا صحبت رئیس جمهور پشت ماجرا، صحبت وزیر اقتصاد پشت ماجرا،
نکته همینه.
اینا منو شما رو تشویق می‌کنن که وارد بازار بشیم.
خب شما هم دارید همون حرف اون زمان ما، یعنی دقیقاً اون پیشبینی که ما داشتیم. یه شاهد مثال خود شخص خوب شخص شمایی، یعنی شما هم میگید آقا چون رئیس جمهور گفته الان باید بیاد حمایت کنه. شما نمیدونم چقدر پورتفولیوی، ولی خب همه آدمایی که تو بازارن مثل شما فکر میکنن دیگه، میگن رئیس جمهور گفته فلان حرف، ولی اصلا ما داستانمون همینه. مگه این بازار سهام نیست؟ ما که نمیخوایم بازار سهام بومیه به این شکل داشته باشیم، همه چیزو بومی میکنیم، اینا بومیش بکنیم اینجوری. ببینید اگر بپذیریم سهام هم یه داراییه مثل بقیه دارایی‌ها، بالا پایین میره قیمتش، صحبت آقای زمانیان این بودا. خب اینا اینجا هم داره بالا پایین میره دیگه، چی جوریه؟ شما خونه داری قیمتش بالا پایین میره که قیمتش میاد پایین که انتظار نداری دولت بیاد حمایت. شما موتور میخری قیمتش میاد پایین که نمیری از دولت بگی آقا این ما با تفاوتی که از اون موقع من خریدم اومده پایین به من بده، مگر اینکه دولت تضمین داده باشه به شما، که متاسفانه در این مورد در بازار سهام این اتفاق افتاد علی رغم هشدارهایی که بهش دادش.
پس شما قبول دارین که این اتفاق افتاد؟
این ما بله، اصلا ما به همین خاطر میگیم که علارغم که یه سری میگن آقا دولت چون به توصیه های نامه شما عمل کرد اینجوری شد، من میگم آقا دولت کجا به توصیه؟ اصلی ترین توصیه ما این که عمل نکرد.
ببین من عرضم اینه، ما در خلأ که صحبت نمی کنیم، الانی که صحبت می کنیم داریم در مورد این صحبت می کنیم که دولت کاری که نباید می کرده رو
کرده. الان چه باید کرد؟
الان آره. خب... نباید همچنان پای حرفش وایسه.
ببینید بحث ما اینه، دولت این، من یه مثال می زنم برای بس خوب جا بیفته. ببینید سال 97 که ما شوک ارزی رو داشتیم، دولت اومد گفت ارز 4200 ولا غیر و اصلا خارج از این اصلا قاچاقه، تا جایی هم که میتونست هرچی منو به ارزی داشتیم که یک دلارش هم برای ما ارزش خیلی زیاد داشت میشه، اومد کلی منابع ریخت. و آیا قیمت دلار 4200 موند یا نه؟
نه.
آفرین. بحث ما الان اینجاست، بگیم بازار منطق خودشو داره، بازار یه سنت الهیه، عرضه و تقاضا توش. الان اندازه بازار سرمایه، بازار سهام ما به قدری بزرگ شده، دولت میخواد منابع بریزه. بچه هم اول سوال اینه، آقای دولت چقدر منابع میخوای بریزی؟ باید هدف گذاری بکنی دیگه.
یک دقیقه تا پایان.
دولت بخواد هدف گذاری بکنه، مثل هدفی میشه که آقای رئیس دفتر، آقای بایزی رئیس دفتر رئیس جمهور گفتن یک کوشش است. هر هدفی دولت بذاره، چون اندازه بازار بزرگه نمیتونه اینقدر منابع بریزه تو بازار، اگر قرار باشه بازار ریزشی باشه، اون هدف گذاری دولت شکسته بشه، باز اثرات معکوس رو انتظارات مردم داره. یعنی اصلا دولت اگرم بخواد نمیتونه، تبعات تورمیشو که توضیح دادن، خب بازار رو هم که به نمیتونه خودشون. بعد چون دولت هم اگر بیاد منابعش کم میاد، لاجرم میره از بعضی از سهام سهم‌های خاصی حمایت میکنه، قیمت‌های نسبی هم که میزنه در رو داغون میکنه، سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار رو هم ناامید میکنه. این کارش هم تورم ایجاد میکنه، به نفع بازار سرمایه نیست، به اون هدف هم که نمیرسه، در میان مدت و بلند مدت هم به ضرر است بازار سرمایه.
مفهوم. دست شما در نکنه آقای دکتر علی مروی که در برنامه حضور داشتین، جناب آقای سید محمد صادق الحسینی هم متشکرم که تشریف آوردین و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که بحث ما رو پیگیری کردین. امیدوارم آنچه گفته شد مفید فایده واقع شده باشه. ممنونم، وقتتون بخیر، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از شما به خاطر همراهی با برنامه‌های رادیو گفتگو. بیقاب بی‌نقاب رو شنیدید، امیدوار هستیم آنچه در این برنامه تقدیم به شما شد مورد استفاده و توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست. اما شنوندگان عزیز و گرامی، میان برنامه او با ما حرف میزند تقدیم به شما خواهد شد در ساعت 17:25. در ساعت 17:30 میتونید شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو باشید. 18:50 برنامه درنگ تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد که داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی خواهد بود. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. در ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی تقدیم به شما گرامیان خواهد شد، مجله تحلیلی خبری. و در ساعت 19:16 به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب ساعت 19:22 خواهد بود. خدمتون عرض کنم بعد از اذان و نیایش در ساعت 19:28 میتونید شنونده ادامه برنامه بدون خط خوردگی باشید. و در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما میشه، قاچاق کتاب، قوانین و خلق‌ها. و پایان بخش برنامه‌های رادیو گفتگو در نوبت دوم گفتگوی علمی رو در ساعت 21 خواهید شنید. همچنان با ما همراه بمانید تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. هشت سال دفاع، پربرگ و بارترین دفتر عشق در کتابخانه عالم است. و آن کدام دیده دل است که این سطور را از نظر بگذراند و شیفته ی همت راد مردان مسلمان ایرانی نشود. دفاع حق آزادگان و نخستین پیام وارستگان و آخرین سخن شهیدان است و ملت مسلمان ایران چه نیک این حق را دریافتند. آن پیام را نوشیدند و آن سخن را به جان پذیرفتند. یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس را گرامی می داریم.
لحظات آخرینه رو به روش میدونه مینه، لحظه وداع رفتن، آخرین حرفا رو گفتن. دوست داره که آخرین بار عکس بچه‌شو ببینه، میبوسه عکسشو با عشق میذاره به روی سینه. دیگه با صدای آروم، عزیزم خدا نگهدار. اگه من غرق بخونم، سر تو بالا نگهدار، سر تو بالا نگهدار، سر تو بالا نگهدار. گندم بکارن، خوشه ی گندم بکارن، خوشه ی گندم بکارن. مرد و زن و پیر و جوون، خونه رو آزاد کنین با قطر قطر خونمون، با قطر قطر خونمون. نازنینم لا 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 لا، تا طلوع صبح فردا، لا 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 گل بابا، خونه آزاد شده حالا. نازنینم لا 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 لا، تا طلوع صبح فردا، لا 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 گل بابا، خونه آزاد شده حالا. خونه آزاد شده حالا.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. همینطور شما میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. و ما شنوندگان عزیز و گرامی در این لحظه میان برنامه او با ما حرف میزند. تقدیم به شما میشه تفسیر قرآن کریم جزء 11 سوره مبارکه یونس آیه 39.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند. او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن با تفسیر آیه به آیه آشنا میشیم. به جزء 11 سوره یونس آیه 39 رسیدیم. بشنویم.
بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
قرآن بافته شده نیست. بافته شده نیست. خب مثلش بیارید. یا یه میگه بل کذبو، بلکه حق است و اینها چیزی که کذبو به ما لم یحیطو به علمه، چیزی که به شناخت اون احاطه ندارن دروغ من دادن، چون احاطه علمی ندارم یعنی دروغه. امیرالمومنین فرمود الناس و اعداء و ما جهلو، نمیدونم یه دروغه. ولما یأتهم تأویله، در حالی که سرانجام و حقیقت و باطن اونم هنوز برشون روشن نشده، نه احاطه علمی دارن نه تأویل و باطن آیاتو میدونن، هم تو کذب و تکذیب میکنن، نمیدونه تکذیب میکنه. خب میفرماد که کذالک کذب الذین من قبلهم، پیغمبر قبل از تو هم انبیا دیگه هم یه همچیزایی بودن، یعنی گرفتار یه آدمایی بودن که چون او آدم ها احاطه علمی نداشتن، تسلط نداشتن، میگفتن از نیست. فنظر کیفک آن عاقبت الظالمین، ببین اونها رو ما چطور هلاک کردیم، عاقبت ستمگرانی که بهترین منطق رو از بهترین آدم ها نمیشنون و لجبازی میکنن، این ستمگران ببینید چطور هلاک شدن. این قوم تو هم هر کدوم لجبازی کنن هلاک میشن. خب امام صادق علیه السلام میفرماد که از دو تا آیه قرآن دو تا درس میگیره. یک، تا علم نداریم حرف نزنیم. لا یقول علی الله الا الحق، چیزی نگید مگر که حق، نه حرف نه بلد نیستی خب حرف نزن. یه جا میگه که تا علم نداریم حرفی رو رد نکنیم. کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، بلد نیستی حرف نزن. یک، تا علمم نداری حرف رو رد نکن، یعنی هم حرف زدنش هم قبولش عقل میخواد و علم، هم ردش. ما که نمیدونیم. خب اگر نمیدونیم، بو علی سینا یه سفارشی ازش نقل شده که میگه که هر چیزی شنیدید در بقعه امکان بذار. نمیدونم، حالا اینو بذار بگم. یه جای رفتم دیدم چند تا جوان دارن رو قرآن کار میکنن و پژوهش و تحقیق و تفسیر، و گفتم شما عالمم حد اقل اقل باید کسی 10 سالی تو قرآن تو ادبیات عرب باشه، سابقه حوزوی داشته باشه، نمیشه همینطور شما تفسیر بگی. گفتن آقا ببین ما فوق لیسانس ادبیات عرب بعضیمون داریم. گفتم با این ادبیات عرب کافی نیست. مدام زیر بار نمیرن. گفتم آقا این آیه رو معنا کنید، با ادبیات عرب معنا کنید. آیه لا یسرف یعنی اسراف نکن، فی یعنی در، قتل یعنی آدم کشی. قرآن میگه لا یسرف فی القتل، یعنی در آدم کشی اسراف نکن. پس معنیش نگه در کشتن اسراف نکن، پس یکی میشه کش. خب یالله طبق ادبیات عرب معنا کنیم، اسراف نکن در آدم کشی، پس یکی رو میشه ترور که، یالله معنا کن. نه بابا، یه قصه ای داره. قصه اینه که فامیل الف فامیل ب رو کش، فامیل گفت تو یکی از ما کشتی ما دو تا میکشیم. یایی گفت بابا یکی به یکی، نه این تو خیاب میره بذار یکی رو کش. میخواد بگه در قصاص یکی به یکی. حدیث مثل چشمه، شما الان اگر یه چاقو برداری ها چشم رو در بیاری بذاری توی نلبکی، وقت چشم میبینه؟ این چشمات بنده به موی رگ ها باشه، بنده به رگ موها باشه، نه نمیشه یه آیه رو معنا کرد. باید این آیه بنده به آیه جلو، بنده به آیه قبل، بنده به آیات دیگه، بنده به روایات، بنده به شأن نزول، بنده به تاریخ، بنده به اصطلاح. کسی که احاطه علمی نداره حق نداره تفسیر بگه، یا اگر میخواد تفسیر بگه باید تفسیرهای محکم رو از روش بخونه. لم یحیطوا بعلمه، کسی که احاطه علمی نداره دخالت نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 17:30 از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. گفتگوی سیاسی در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.